بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه خدمت دانشجویان گرامی رشته حسابداری که با من درس روانشناسی عمومی دارند سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که حال همگی شما خوب باشه. در ادامه مباحث میرسیم به فصل 11 با عنوان پرسونالیتی یا شخصیت و یا پرسونالیتی تئوری، نظریه شخصیت. شخصیت رو الگوی منسجمی از رفتار، فکر و احساس انسان تعریف می‌کنند که سازنده سبک شخصی انسان هست در تعامل و یا ارتباط دوسویه با محیط مادی و محیط اجتماعی. تعریف ساده تری که از شخصیت وجود داره این هست که شخصیت الگوهای رفتاری تقریبا ثابتن که خب از انسانی به انسانی دیگر، از فردی به فرد دیگر متغیر هست و باعث تمایز میشه. یعنی میتوانیم افراد رو از هم دیگر تشخیص بدیم. مثالش خیلی روشنه. شما وقتی که به اطرافتون نگاه میکنید و افراد رو میبینید، مثلا میبینید که حسن یه فرد عصبانی است، احمد یک فرد خونسرده و مصطفی یک انسان مهربان هست و عاطفه یک فرد شاده. خب پس شما انسان‌های مختلفی رو با رفتارهای متفاوت در حقیقت می‌بینید و اونها رو می‌توانید دسته‌بندی بکنید. بنابراین ما رفتارهایی رو که در افراد می‌بینیم و نسبتاً هم رفتارها ثابت هستند، به طوری که می توانیم انسان شاد رو از انسان منزوی، انسان منزوی رو از انسان خونسرد، انسان خونسرد رو از انسان عصبانی جدا بکنیم، همه اینها جزو شخصیت افراد و انسانها محاسبه میشن. خب روانشناسان هم دانشمندانی هستند که در پی اینن که تبیین بکنن چگونگی شکلگیری این الگوهای رفتاری رو. بنابراین وقتی که از پرسونالیتی تئوری صحبت میکنیم یا از نظریه‌های شخصیت صحبت میکنیم، منظورمون همون پوشش‌ها و مسائلی است که روانشناسان برای بیان چگونگی شکل‌گیری و تکوین شخصیت و یا الگوها و مدل‌های رفتاری به کار می‌برند. خب اگر بخواهیم از نظریه‌های شخصیت صحبت بکنیم، طبق سنت معمول و مألوف که روانشناسان به اون پایبند هستن از زیگموند فروید باید شروع کنیم. روانشناسان بنا به احترامی که به فروید میگذارن و او رو بیس روانشناسی میدونند، در همه کتاب‌های نظریه‌های شخصیت بلا استثناء روانشناسی رو و نظریه‌های روانشناسی رو از زیگموند فروید آغاز می‌کند. در مورد فروید حرف زیاد هست و مصطفی و مبسوط میتوان درباره او صحبت کرد، اما آنچه که در این مختصر میتوانیم به اون اشاره بکنیم این است که فروید در ابزرویشن های کلینیکال خودش، یعنی در مشاهدات بالینی خودش، به این نکته رسید که انسان ها به بخش اندکی از افکار و ادراک های خودشون تسلط دارن و آگاهی دارن. او این بخش از روان انسان رو و ذهن انسان رو هوشیار نامگذاری کرد یا خودآگاه نامید و در توصیفی که داره از روان انسان و اون رو به کوه یخ شناور تشبیه میکنه، اون بخش کوچکی که از آب بیرون هست رو در روان و ذهن انسان هوشیار میدانه. بنابراین از نگاه فروید بخش هوشیار ذهن و روان اون ناحیه قابل ادراک و قابل دسترسی است. او عنوان کرد که ناحیه‌هایی هم در زیر این آستانه هوشیار قرار داره که اون رو نیمه هوشیار نامگذاری کرد. نیمه هوشیار یا نیمه آگاه، نیمه خودآگاه، اون بخشی از تجربه های زندگی انسان هست که فعلا در هوشیاری نیستند. اونها رو اگر قدری تلاش بکنیم می توانیم به سطح هوشیار بیاریم. به عنوان مثال اگر شما یاد گرفته باشید که سایکولوژی یعنی روانشناسی یا پرسونالیتی یعنی شخصیت یا کلینیکال یعنی بالینی، وقتی از شما سوال بکنن که روانشناسی در انگلیسی چی میشه یا شخصیت رو به انگلیسی بگو، اگر شما قدری تأمل بکنید و این واژه‌هایی رو که یاد گرفتید با قدری اندیشه و فکر به سطح هوشیاری بیارید و پاسخ بدید، در حقیقت آگاهی رو از سطح ناهوشیار به هوشیار منتقل کردید. فروید عنوان کرد که ناهوشیاری یا ناآگاهی قسمت مهم ذهن انسان هست و اون مواد ناهوشیار رو که ما به سطح هوشیار میاریم باعث استراب ما میشن. از نگاه سایکوآنالیز فروید درمان یعنی هوشیار کردن ناهوشیار، معنا که آنچرا که در ناهوشیار وجود داره به سطح هوشیار بیاره و دوباره اون رو تجربه بکنه. برای این کار فروید از روش هایی استفاده میکرد که یکی از اون روش ها تداعی آزاد هست. تخت درمان فروید معروفه که فروید درمانجوی خودش رو میگفت که روی این تخت دراز بکشه و خودش پشت درمانجو قرار میگرفت و به اون میگفت که هر آنچه که به ذهنش میرسه بیان بکنه و ناهوشیار خودش رو به سطح هوشیار خودش بیاره. از روش های دیگری که فروید استفاده میکرد تعبیر رویا بود، تعبیر و تفسیر انتقال بود، تعبیر و تفسیر مقاومت بود و سایر روش هایی که استفاده میکرد. از شما تشکر میکنم که حوصله به خرج دادید و این بحث کوتاه رو گوش کردید. من در بحث بعدی ادامه مباحث رو خدمتتون تقدیم میکنم. خدا نگهدار.